أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر قبل از طواف نساء مرد استمتاع ببرد از زنش به غیر جماع، جائز است یا جائز نیست؟ عرض کردیم صحیحه معاویه ابن عمار دلیل هست بر عدم جواز آن، چون فرمود رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطفیه، قال علیه دم یهریقه من عنده. مرحوم آی خویی پذیرفت دلالت این صحیحه را بر اینکه طواف النساء تأثیر داره در جواز استمتاعات. چون زن طواف نساء نکرده، حضرت فرمود جائز نیست این مرد تقبیل بکنه زنش را به شهوتن، با اینکه خود این مرد طواف نساء کرده، تا برسد به جایی که خود این مرد اگر طواف نساء نکرده باشه که بالاولویه استمتاعات بر او حرام خواهد بود. ولی این صحیحه معرضون انه اصحابه. ما دیروز عرض کردیم که ما اونچه که می فهمیم اینی که اصحاب این مسئله رو عنوان نکردن، نه اینکه عنوان کردن و اعراض کردن از این صحیح. مراجعه که کردیم دیدیم اتفاقا عنوان هم کردن و شیخ مفید و سلار فتوا دادن طبق این صحیحه، منتها این صحیحه رو حمل کردن بر فرض اکراه زوج، گفتن مورد این صحیحه جاییست که زوج اکراه کنه زوجهش رو بر تقبیل. تعبیر شیخ مفید در مقنعه اینه، صفحه 439: اذا قبل المحرم امرأته وقد طاف طواف النساء وهي لم تطف فعليها دم تهريقه ان كانت اثرت ذلك منه، یا آثرت ذلك منه، و ان کان اکرهها غرم انها ذلک. اگر این زوجه‌ای که طواف نساء نکرده خودش آمادگی داشته برای تقبیل زوج، خودش باید کفاره بده. اگر خودش آمادگی نداشته، شوهر او رو اکراه کرده، باید شوهر کفاره بده. علامه در مختلف فرموده که ما در این مورد حدیث مروی پیدا نکردیم، یعنی بر این تفصیل بین مکره بودن این زوجه و یا غیر مکره بودن آن ما حدیثی پیدا نکردیم که درست هم هست. اما عرض ما اینه که این صحیحه معاویه ابن عمار شاید با قرینه هم شده در کلام شیخ مفید و سلار بر فرض مکره بودن زوجه، چون میگه علیه دمان یهریقه من عنده، ظاهرش این است که زن نباید تمکین میکرد. خب زن اگر اختیارا تمکین کرد او گناه کرده و باید کفاره بده، اگر اکراهی بود شوهرش کفاره میده. البته ما معتقدیم که به اطلاق این سعیه میشه عمل کرد که چه زن مکرهه باشه چه مطاوعه باشه مردش باید کفاره بده، اطلاق سعیه رو ما قبول داریم، اما نه اینکه فرمایش شیخ مفید و فرمایش مرحوم سلار قابل گفتن نیست و مستند روایی ندارد. صاحب جواهرم وقتی این مطلب رو نقل میکنه میگه که لم نجد قائلا بالوجوب، قائلی به وجوب کفاره در این مورد سعی معاویه ابن عمار پیدا نکردیم. فیهمل علی الندب، حالا قائل پیدا نکردن دلیل میشه بر اعراض اصحاب. عرض کردم مفید و سلار قائل شدن متهم کردن بر فرض اکراه زوجه، این که اعراض نیست، توجیه کردن این دو بزرگوار این سعیه رو هم کردن بر فرض اکراه زوجه، این که اعراض نیست. بقیه هم مطرح نکردن، نه اینکه اعراض کردن. هم کلینی این حدیث رو نقل کرده در کافی، هم شیخ این حدیث رو نقل کرده در تهذیب و اصلا خلافش رو هم نگفتن. برای چی ما ادعای اعراض بکنیم؟ اعراض یعنی ان تعمدن خلافش فتوا بدن. مفید و سلار که طبق این فتوا دادن با مقداری توجیه، بقیه هم که مطرح نکردن. این صحیحه داره میگه علیه دمون یهری قهومن انده، معنون نبود در غیر کلام مفید در مقنعه و سلار در مراسم و علامه در مختلف. علامه در مختلف بله گفت کفاره ندارد، زیدش هم گفت که حدیث مروی در این رابطه ما ندیدیم. حالا شاید هم توجه نشد که این سعیه معاویه ابن عمار هست. صاحب جواهر میگه که لم اجد من قال بالوجوب. خب لم اجد من قال بالوجوب، اولا این درست نیست، مفید و سلار قائل به وجوب من منتاد با حمل این سعیه بر فرض اکراه زوجه. بقیه هم که عنوان نکردن این مسئله رو، نه اینکه اعراض کردن، ولذا طبق این صحیحه ما ملتزم میشیم که حرام است جمیع استمتاعات قبل از طواف نسا. فقط نظر به شهوتن رو ما از صحیحه علی ابن یختین خواستیم استفاده کنیم جوازش رو، چون مرد قبل از طواف و سعی زنش بهش گفت اطرحی ثوبک، لباست رو در بیار. فنظر الى فرجها قال لیس علیه شیئون اذا لم یکن غیر النظر، که عرض کردیم عرفی نیست که بگیم مراد نظر به غیر شهوتنه. بعید نیست قدر متعقل و متعارف نظر به شهوتن باشه، اما ممکنه کسی بگه لیس علیه شیئون، شاید یعنی لیس علیه کفارتون، گناه کرده ولی کفاره نداره. لیس علیه شیئون یعنی لیس علیه کفارتون. ممکنه شما بگید اطلاق داره، لیس علیه شیئون اطلاق داره، یعنی حتی استغفار هم بر او لازم نیست، عقاب هم بر او نیست، کفار هم نیست. میگیم خب اگر اطلاق داره نسبتش با اون حرم علیه النساء ما لم یطوف للنساء میشه عموم من وجه، چون این روایت به اطلاقش میگه گناه نیست نظر به شهوت قبل از طواف نساء و الا قابل حمل بر نفی کفاره است. حرم علیه النساء قبل طواف النساء به اطلاق میگه هر نوع استمتاع حرام حتی نظر به شهوت. در مورد حرمت نظر به شهوت میشه عموم من وجه، تعارضا تساقطا و مرجع میشه طبق نظر مشهور استصحاب بقاء حرمت جمیع استمتاعات حتی نظر به شهوت. این راجع به بحث گذشته. اما مسئله 416 ظاهر این سعیه اینه که باید مرد کفاره بده علیه دمون، علیه دمون دیگه، ما این نصر رو باید ملتزم بشیم، علیه دمون یحریقه من عنده، و ما تفصیل شیخ مفید رو هم نپذیرفتیم، چه زن مکره باشد چه مطاوع فرقی نمی کند در این حکم. یک مطلبی عرض کنم قبل از اینکه وارد مسئله 416 بشیم. آی سیستانی در رابطه با تزویج قبل از طواف نساء بین حج و عمره مفرد فرق گذاشته. در حج فتوا میده به جواز تزویج بعد از حلق و تقصیر و قبل از طواف نساء، در عمره مفرد احتیاط واجب کرده که قبل از طواف نساء ازدواجی صورت نگیرد و اگر ازدواجی صورت گرفت باطل است بنابر احتیاط واجب. آی زنجانی فرق نگذاشتن، گفتن تزویج چه قبل از طواف نساء حج چه قبل از طواف نساء عمره مفرد صحیح است ولو استمتاعات حرام هست. به نظر میاد حق با آی زنجانی باشه. بعد از این که ما از ادله استفاده کردیم که استمتاعات فقط حرام، تزویج حلال میشه، حالا یا به خاطر این که از حل لها کل شیء الا فراش زوجها این رو استفاده کردیم که فقط استمتاعات حرامه ازدواج حرام نیست، دای زنجانی استفاده کردن، یا ما عرض کردیم که بعد از تعارض ادله عموم آیه شریفه محکمه که تزویج رو جائز قرار داده و الا ادله و هم متعارضن. حرم علیه النساء اطلاقش میگیره حرمت تزویج را قبل از طواف نساء، ولی حل لها کل شیء الا فراش زوجها، یا ولکن لا تقرب النساء و طیب در مقابل هست که فقط میگه که استمتاعات حرامه. اگر تعارض بکنن در مورد ازدواج، یکی میگه فقط استمتاعات حرامه، یکی میگه نساء حرامه مطلقا ولو تزویج به اینها، گفتیم بعد از تعارض به عموم من وجه در مورد تزویج رجوع میکنیم به اطلاق آیه اهن لکم ماورا از آلکم. طبق این بیان گفته میشه فرقی بین حج و عمره مفرده نیست. چرا آی سیستانی فرق گذاشته بین حج و عمره مفرده؟ احتمالی که ما میدیم برای اینکه توضیح کنیم کلام آی سیستانی را، ولو فتوا نداد ولی بالاخره در مورد عمره مفرده احتیاط واجب کرد به بطلان ازدواج قبل از طواف نسا، ولی در حج فتوا داد به این که ازدواج قبل از طواف نسا صحیح است. منشأ این فرق چیست؟ یک احتمال اینه که بگیم این صحیحه فضلا که میگه که حل لها کل شیء الا فراش زوجها راجع به حج، دلیل بر جواز تزویج عموم حل لها کل شیء الا فراش زوجها است و این در مورد حج، در مورد عمره مفرده نیست. و ما احتمال خصوصیت میدیم بین حج و عمره مفرده. این یک وجه برای فرمایش های سیستانی. وجه دوم اینه که ایشان بفرماید که در مورد حج دلیل داریم که طواف نساء خارج است از حقیقت حج، چون در روایات صحیح تعبیر کردن و طواف بعد الحج و هو طواف النساء، ولی در مورد عمره مفرده نگفتن و طواف بعد العمره المفرده و هو طواف النساء. و مقتضای ظاهر ادله اینه که طواف نساء جزء عمره مفرده است، اما جزء حج نیست. چون جزء عمره مفرده است که نظر مرحوم استاد هم همین بود که طواف نساء در حج جزء حج نیست ولی جزء عمره مفرده هست، گفته میشه که طواف نساء نکرده هنوز در اثناء عمره است، اطلاق دلیل حرمت ازدواج شاملش میشه، یا لااقل استصحاب بقاء حرمت ازدواج در حقش جاریه. فرق میکنه با حج که طواف نسا خارج از حقیقت حج و طواف و سعی که بکنی از حج فارغ شدی، دیگه اصلا مشتغل به حج نیستی. دو وجه بالاخره میشه ذکر کرد برای سیستانی. حالا اجازه بدید عرض کنم. وجه اول این بود که صحیحه فضلا مربوط به حج، حل لها کل شیء الا فراش زوجها که عموم مستثنامن میگه جائز از هر چیز غیر از فراش زوج، شامل ازدواج هم می شود، پس ازدواج هم جایز است. این صحیحه در مورد حج، بله در مورد عمره مفرده نیست، ولیکن ما اصل این صحیحه رو نپذیرفتیم که در مورد ازدواج بخواهد سخنی بگوید، چون فرض بود که این زن شوهر دارد، مثلا بحث ازدواج برای او مطرح نبود. حل لها کل شیء الا فراش زوجها، زوج دارد، زنی که زوج دارد که ازدواج نمی کند. پس این وجه اول اصلا اشکال دارد. اما راجع به وجه دوم، بر فرض ما قبول کنیم که طواف نسا در حج خارج از حقیقت حج و طواف بعد الحج، در عمره مفرده ظاهر ادله اینه که سا صاحب العمره المبتوله علیه طواف النساء اینه که طواف النساء جزء عمره مبتوله و مفرده است. برفرض اینو بپذیریم که بحثش بعدن میاد، این که فارق نیست، برای اینکه شما باید ببینید دلیلتون بر حرمت ازدواج چیه، اون دلیل شامل میشه یا نه. اگه دلیل استصحابه که در هر دو مورد استصحاب جاری، استصحاب بقاء حرمت ازدواج، چه فهم میکنه؟ اگه دلیلتون اطلاقات که موضوعش المحرم لا یتزوجه و قبل از طواف نساء عمره مفردم صدق کنه این آقا محرم است، با حلق و تقصیر در عمره مفرده عرفاً دیگه محرم نیست. المحرم لا یتزوج. ولذا این دو وجه برای تفصیل بین عمره مفرده و حج اشکال دارد. ما خودمون عرضمون این بود که مقتضای عموم احل لکم ما وراء ذلکم حلیت ازدواج هست ولو در حال احرام. خرج منه ما قبل حلق و تقصیر، چه در عمره مفرده چه در حج، بعد از حلق و تقصیر داخل است در همین عموم احل لکم ما وراء ذلکم. ولذا به نظر ما فرقی بین حج و عمره مفرده نیست. اما کسانی مثل آقای زنجانی که قبول ندارن این آیه ناظر است به این عناوین عرضیه مثل عنوان محرم، میگن ناظر است به عناوین ذاتیه مثل مادر بودن، خواهر بودن، ایشون دلیلشون بر جواز ازدواج قبل از طواف نساء چیه؟ حل لها کل شیء الا فراش و زوجها، که عرض کردیم موردش زن شوهردار است، اون رو بگذارید کنار. ازدواج، عقد ازدواج بخونه برای دیگران اون که اشکال ندارد، اونو که ما قبول کردیم، اون که اصلا داخل در حرمت النساء نمیشه، عقد ازدواج برای دیگران میخواند، نه خودش ازدواج بکند. موردش اینه که زن شوهردار است که خودش ازدواج نمی کند. پس این صحیح فضلا اصلا ربطی نداره به بحث ازدواج قبل از طواف نساء. صحیح حلبی و صحیح هشامم که میگو ربما اخرت و طواف و سعی، امام فرمود ولیکن لا تقرب النساء و طیب، ولیکن نزدیکی نکن با زنان و استعمال طیب نکن. اینم اولا موردش حج، اشکال های سیستانی وارد میشه که موردش حجه، این که راجع به عمره مفرده نیست. ثانیا مفهوم حصر نداره، نمیخواد بگه فقط جماع با نساوتی برام است. خب این دو تا حرام رو گفت، دو تا حرام متعارف رو گفت، ازدواج کردن رو نگفت، اما ظهوری هم نداره که پس او حلال است. عرض کردم اگر ظهوری هم داشته باشه موردش حجه، عمره مفرده رو شامل نمیشه. ولذا عرض ما اینه، اگر آیه شریفه رو قبول دارید احل لکم ما وراء ذلکم که شامل حالات عرضیه مثل حال محرم بودن و بعد از احرام میشه کما هو ظاهر. عمده همین آیه است، دلیل بر جواز ازدواج بعد از حلق و تقصیر و قبل از طواف نساء. و اگر این آیه رو قبول نداری که عموم داره، مقتضای اصالت الفساد اینه که چه در حج چه در عمره قائل بشید به این که ازدواج قبل از طواف نساء باطل است طبق استصحاب عدم ترتب اثر اصالت الفساد. و اگر زور زدید لا تقرب النساء و طیب را، گفتی ظهور در حس دارد، موردش حج، اشکال های سیستانی نمیتونید جواب بدید که مورد این روایات حج، شامل عمره مفرده نمیشه. القاء خصوصیت میکنی؟ خب ما چه میدونیم خصوصیت چی؟ و خلاصه الکلام اینه، دلیلتان بر جواز ازدواج قبل از طواف نساء چیه؟ فرض اینه قبل از حلق و تقصیر ازدواج حرامه، بعد از حلق و تقصیر دلیلتون بر جواز ازدواج چیه؟ اوهل لکم که میگید شامل این عناوین عرضیه نمیشه. اطلاقات نکاح هم که شما میگید اطلاقات نکاح همین اوهل لکم ما ورا ذالکم دیگه، بهتر از این نکنه میخواید با آیه فنکه هما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع تمسک کنید، او که اصلا ناظر است به تعداد زن، بهترین آیه همین اوهل لکم ما ورا ذالکم دیگه، این هم که شما قبول ندارید اطلاق و عمومش را. شاید خود این عنوان من احرم ولم یطف للنساء خود همین عنوان باشه. شما عرض شود خدمتتون که این که شما میفرمایید صحیح معاویه ابن عماره که بازم اینم در حجه که میگه که همه چیز حلال میشه با حلق و تقصیر مگر نساء و طیب، طیب با طواف و سعی حلال میشه، نساء با طواف نساء حلال میشه. اگر بگیم این حرمت و نساء که با طواف نساء برداشته میشه فقط حرمت استمتاعات رو میگیره، حرمت ازدواج رو نمیگیره، خب میگید پس اطلاق این روایت هم میگه با حلق و تقصیر در حج همه چیز حلال میشه الا نساء، حرمت نساء و طیب میمونه، حرمت نساء هم یعنی حرمت استمتاعات نه حرمت ازدواج، باز این در حج، در عمره مفرده نیست که. شما یک اطلاقی بیارید برای اینکه طواف نساء در عمره مفرده هم بیاد بگه که حرمت نساء رو برمی‌داره و با حلق و تقصیر عمره مفرده بقیه محرمات برداشته میشه، همچیزی که ندارید که. ولذا ما برای دفع اشکالهای سیستانی تنها راه همونی که به آیه تمسک کنیم، اگر آیه رو آیه زنجانی اشکال کرد آیه اوهل لکم ما ورا ذالکم، این روایات همش در مورد حج، الا فراش زوجا که اصلا در مورد حج و ونگهی از کنم موردش اینه که زن شوهر دار است، بقیه روایات هم موردش حج، ولیکن لا تقرب النساء و طیب موردش حج اگر ظهور داشته باشه در مفهوم حصر که اون هم محل کلام است. و اون سعیه معاویت نمار هم که شما اشاره میکنید که میگه همه چیز حلال میشه با حلق و تقصیر مگر نساء و طیب، تیب با طواف و سعی حلال میشه، نسا با طواف نسا حلال میشه، اگر آقای زنجانی بفرمایند که اینم ظاهرش اینه که ازدواج با حلق و تقصیر حلال شده، نسا که حرمتش میمونه یعنی استمتاعات نسا میمونه که ما دیروز اشکال کردیم گفتیم نه حرمت نسا شامل حرمت ازدواج با اونا میشه، ولی اگه آقای زنجانی بگن نه اینو ما قبول نداریم، باز این روایت در مورد حجه، راجع به عمره مفرده نیست. یا باید مثل ما اهل لکم ما وراء ذلکم رو قبول کنید، و اگر اونو قبول نکردید مقتضای قاعده اینه که حکم بشه به فساد این عقد ازدواج. بله یک بیانی آقای زنجانی دارن توسط کردن به قاعده حل به جای اصالت الفساد اصالت الحل مطرح کردن، که نمیدونم ایشون ملتزم میشه حتی در شبهات حکمیه صحت و فساد معاملات رجوع نکنید به اصالت الفساد، کل شیء لک حلال، حتی در شبهات حکمیه. این در بعضی از کلمات ایشون مطرح شده تمسک به اصالت الحل، ولی خیلی بعیده ایشون ملتزم باشه، چون اصالت الحل در شبهات موضوعی است نه در شبهات حکمیه، اونم انصراف حل به حل تکلیفی است کما بیناه فی محله. کی میگه هر عقدی نافذ است مگر دلیل بر خلاف آن بیاید؟ اینو از کجا استفاده کردی؟ بالاخره گفته که محرم لایت از اول، اما این حرمت ازدواج کی رفع میشه روشن نیست، آیا با حلق و تقصیر رفع میشه در عمره مفرده یا با طواف نسا؟ بیان نشده. شما چجور حکم میکنید به صحت ازدواج بعد از حلق و تقصیر و قبل از طواف نسا؟ گیرم در حج دلیل پیدا کردید، حالا دلیلتون الا فراش زوجه ها بود که به نظر ما تمام نیست، یا لا ولکن لا تقرب النساء و طیب بود که مفهوم حس گرفتید، یعنی غیر از قرب نساء و طیب حلال است مطلقا ولو ازدواج با نساء اون هم حلال است، که به نظر ما ظهور در مفهوم حس هم مشکل بود، و یا اون سیه معاویت ابن عمار رو دلیل گرفتی که همه چیز حلال میشه با حلق و تقصیر، حرمت نسا میمونه و تیب حرمت نسا هم گفتی یعنی حرمت استمتاعات شامل ازدواج نمیشه، همه اینا راجع به حجه، هیچ کدوم راجع به عمره مفرده نیست. المحرم لا یتزوج، بعد از عمره مفرده که حلق و تقصیر کرد حالا این که شما میگید در مهر ملایت جوت بعد از حلق و تقصیر و قبل از طواف نسا عمره مفرده این صادق نیست، خب این ما قبول داریم، حالا آقای زنجانی قبول دارن یا نه، چون مشهور اشکال میکنن حسب ظاهر، میگن بالاخره این محرم نسبی هست نسا بر او حرام است، ولی ما عرض کردیم ظهور عرفی اینه که این دیگر محرم نیست، اون عمده محرمات احرام برش حلال شد، ولی احتمال نمیدید که حرمت ازدواج مثل حرمت استمتاعات با نسا هنوز باقی مونده باشه؟ احتمال رو نمیدیم، احتمال میدیم دیگه، احتمال ثبوتی نمیدیم، باید یک اطلاق عمومی نفی کنه این احتمال ما را، همینجوری بگیم یه احتمال منتفیست بدون هیچ عمومی بدون هیچ اطلاقی، این که نمیشه که. باید به اصالت و صحت تمسک کنه. کسی که اصالت و فساد رو قبول نداره، شارع هم وقتی گفت ار محرم و لایت از اوج و عرف احتمال میده که این حرمت ازدواج با طواف نسا برداشته بشه حداقل در عمره مفرده، بازم اطلاق مقامی شکل میگیره. به هر حال ما معتقدیم اگر اطلاق آیه محکم باشه و احل لکم ما وراء ذلکم خوبه، ولی اگر اطلاق آیه محکم نشه انصافا اشکال قویه. حالا اگر اشکال امام رو مطرح کنیم که مطلقا احتیاط واجب میکنن در عدم ازدواج قبل از طواف نسا، اون جای خود که توضیح دادیم که ایشون میگن حرمت النساء شامل ازدواج با نسا هم میشه، و این روایات هم هیچ کدوم دلالت نمیکنه بر جواز ازدواج، اینا رو توضیح دادیم. اگر هم دلالت کنه تعارضا تساقطا رجوع میکنیم به اصالت الفساد. اگر اشکال امام رو مطرح نکنیم اشکال های سیستانی هست که آقا این روایات رجوع به حجه عمره مفرده رو چرا شما میگید قبل از طواف نسا ازدواج جایزه، او خلاف احتیاط وجوبیه. و اگر آیه دلیل باشه میتونیم جواب بدیم هم از امام هم از های سیستانی، اما اگه آیه دلیل نباشه خب انصاف اینه که ما نمیتونیم جواب در مقابل این اشکال داشته باشیم. مسئله 416، من کان یجوز له تقدیم الطواف و السعی اذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب. کسی که تقدیم طواف و سعی قبل از وقوفین برای جائز شد، یه وقت تو عرفات عطر نزنه، غذای معطر نخوره، چرا؟ برای اینکه اون روایتی که میگه اذا طاف و سعا حل له الطيب طواف و سعی بعد از حلق و تقصیر رو میگه، میگه اذا ذبح الرجل و حلقه حل له كل شيء الا الطيب النساء و اذا طاف و سعا، یعنی طاف و سعا بعد الحلق و تقصیر حل له الطيب. و لذا حلیت طیب موضوعش مرکب از طواف و سعی و حلق و تقصیر هر دو. پس اگه طواف و سعی قبل از وقوف این بکنه صبر میکنه، حلق و تقصیر یوم العید رو انجام میده تا بعد طیب حلال بشه، طواف نسا هم میکنه تا نسا حلال بشه. طواف نسا رو اگر کسی مقدم کرد بر وقوف این، اونم همینطوره، اونم فکر نکنه که نسا برش حلال شد، نه، طواف نساء بعد الحج موجب حلیت نسائه، حلق و تقصیر سبب حلیت کل شأن الا طیب النساء، طواف و سعی سبب حلیت طیب، طواف نساء سبب حلیت نساء، یعنی به ترتیب. اما اگر طواف نساء را عن عذرن مقدم داشت بر وقوفن، اونجا هم همینو میگیم، میگیم نسا حلال نمیشه، باید جزء دیگر موضوع علیت نسا که حلق و تقصیر است و همینطور طواف و سعی است بیاد تا اینها حلال بشه. یقع الکلام فی طواف النساء و صلات طواف غدا انشاءالله.